بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 190 جلسه از مجالس شرح ریاض صالحین رسیدیم به باب 169 از این کتاب در ابواب سفر، بابی با عنوان اعانت رفیق، اینکه انسان در سفر به رفیقش، به همراهش و همسفرش کمک بکنه در اون مسائلی که بهش نیاز داره. امام نووی می فرماد که فی الباب احادیث کثیرتون تقدمت، به صورت کلی در این باب این که انسان به دیگران کمک بکنه احادیث بسیار زیادی وجود داره، مانند حدیث والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، تا زمانی که بنده در پی برآورده کردن نیازمندی های برادر مسلمانش باشه، الله متعال نیست کمک اوست. والله فی عون العبد، عون یعنی کمک، یاری، در یاری او خواهد بود تا زمانی که انسان این راه را در پیش میگیرد و به دیگران کمک میکند. اما بارها گفتیم که اگر بخواهی که پروردگار چیزی را به تو بده، اول تو همان چیز را به بندگان بده. و من ستر مسلمان ستره الله فی الدنیا والآخره، هر کسی که مسلمانی را بپوشاند، او را بی آبرو نکند، الله تعالی نیز او را می پوشاند. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، الله متعال یار و یاور بنده اش است تا زمانی که آن بنده یار و یاور دیگران باشد. هر کسی که خوبی بکارد، خوبی دریافت می کند. هر کسی که به دیگران رحم کند، الله تعالی به او رحم می کند. انما یرحم الرحمن الراحمین، کسانی که به دیگران رحم می کنند، الله تعالی به اونها رحم می کنه. و کسی که از دیگران می بخشه، الله تعالی او را می بخشد. و در تمام مسائل به همین شکله. چگونه شما با دیگران رفتار میکنی، همان گونه با تو رفتار خواهد شد. جمله ایست عربی، میگه که کما تدین و تدان، به هر شکلی که رفتار میکنی با تو رفتار خواهد شد، هم از طرف مردم هم از طرف رب العالمین. و حدیث دیگر که فرمود کل معروف صدقه، تمام کارهای پسندیده معروف صدقه است که انسان اونو انجام میده. لازم نیست که صدقه حتما نقدی باشه، ما صدقه های معنوی و فعلی هم داریم، انسان با عملش میتونه صدقه رو به جای بیاره. و اشباهه ما و دیگر احادیثی که در همین معنا و در همین زمینه وارد شده، ولی به خصوص مسافر، حدیثی که صحابی بزرگوار ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه که بینما نحن فی سفر، روزی ما با پیامبر صلی الله علیه وسلم در سفر بودیم، الجاء رجل على راحلت الله، ناگهان شخصی سوار بر شتر خود آمد، یعنی خود را به پیامبر رسانید یا خود را به جمع ما رسانید. فجعل یصرف بصره یمینا و شمالا، این شخص شروع کرد به چپ و راست خود نگاه میکرد، انگار دنبال چیزی میگشت، نیازمند چیزی بود ولی روش نمیشد بگه، ولی با نگاهش میخواست این مطلب رو به دیگران برسونه. گاهی وقتا انسان ممکنه چیزی رو لازم داره ولی خب روش نمیشه اونو بیان بکنه، ولی انسانهایی که اطراف او هستن با حرکات و با رفتار او متوجه میشن که فلانی مثلا به فلان چیز نیازمنده و اونو میخواد. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه شد که این انسان به چیزی نیاز داره و به صورت کلی فرمود من کان معه فضل ظهر فلیعد به علی من لا ظهر له، هر کسی که مرکب اضافی دارد، فضل و ظهر، منظور از ظهر در اینجا خود کلمه ظهر یعنی کمر، ولی در این حدیث به این معنیه که آن وسیله که انسان بر کمر آن سوار می شود در سفر، مرکب، هر کسی که مرکب اضافی دارد به اون نیازمند نیست، دو تا شتر داره، دو تا ماشین داره، فلیعد بهی علی من لا ظهر له، اون مرکب دومی که بهش نیاز نداره و انسان نیازمند دیگری در جامعه وجود داره که اونو میخواد، اونو بده به شخصی که نیازمنده. فلیعد بهی یعنی اونو بر بگردونه به چه کسی؟ علی من لا ظهر له، به کسی که مرکب نداره و به مرکب نیازمنده، در سفر نیاز داره. اگر این انسان سوار بر شتر نشه مجبوره که پیاده این مسافت رو طی بکنه و مسافت هایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم طی می کرده چند صد کیلومتری بوده، حداقل بین مکه و مدینه 400 کیلومتره، بین مدینه و تبوک چیزی در حدود 800 کیلومتره. خب چگونه این مسافت با پای پیاده طی بشه؟ 800 کیلومتر مسافت کمی نیست، از شهر ما تقریبا تا تهران شاید بیشتر. و من کان له فضل زاد، و هر کسی که توشه اضافی داره، در سفر انسان نیاز به غذا داره و معمولا سفرهای آن روز این گونه نبوده که در طی طریق حتما به جای برسن که غذا باشه، در آن کویر و صحراهای بی آب و علف مثل سفرهای امروزه ما نیست که هر جا خواستی مغازه‌ای هست، سوپرمارکتی هست، می ایستی و هرچی میخوای میخری. مردم برای سفرشون با خودشون توشه برمی داشتن. هر کسی که توشه اضافی داره بده به کسی که نداره، چون اینجا دیگه وقت نیازه، مردم نیازمند هستن، و اگر وقت نیاز دست کسی نگیری با وجود این که توانایی آن را داری، اضافه بر نیاز خودت دستته، دیگه کی میخوای بذل و بخشش داشته باشی؟ فذکر من اصناف المال، ابو سعید میفرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم از انواع و اصناف اموال به شکل‌های گوناگون، چه مرکب باشه، چه غذا باشه، چه لباس باشه، چه کفش باشه، چه هر چیز دیگری که باشه، اصناف اموال، اینقدر به این مسئله به صورت تفصیلی پرداختند، حتی رأینا انه لا حق لأحد منا فی فضل، تا جایی که ما به این نتیجه رسیدیم که هیچ کس از ما، از یاران پیامبر، از اهل ایمان، هیچ گونه حقی در آن وسایل اضافی که به آن نیاز نداره و دیگران به آن نیازمند هستند، هیچ گونه حقی در آنها نداره، یعنی حق نداره که آنها را نگه داره، باید بلافاصله آنها را برسونه به انسانهای نیازمند. و این یک قاعده کلی در زندگی است، هر چیزی که در منزل به آن نیاز نداری، از آن استفاده نمی کنی و می دونی که دیگران به آن نیازمند هستن، حق نداری آن را نگه داری، باید آن را برسانی به دست کسی که به آن نیازمنده. برای چی گذاشتی؟ اصطلاحاً میگن به جای گذاشتن چه سنگ بود چه زر بود، اونی که انسان میذاره تفاوتی نداره، طلا باشه یا سنگ باشه چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه، چون کس از اون استفاده نمیکنه. به همین منظور ذخیره کردن چیزهایی که به کار انسان نمیاد و دیگران به آن نیازمند هستن کاری ایمانی نیست، با ایمان منافات داره. حدیث دیگر از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما از رسول الله صلی الله علیه و سلم انه اراد ان یغزو، پیامبر صلی الله علیه و سلم قصد داشت که به غزوه بره. فقال یا معشر المهاجرین والانصار، خب غزوه است، جنگ، راه دوری میخوان برن، سفر داره، خستگی داره، و در آن زمان این گونه نبوده که دولت پیامبر خزانش پر از پول باشه بخواد به تک تک افرادی که میخوان در این جنگ شرکت بکنن پول بده و اصطلاحاً آنها را آماده بکنه و وسایل آنها را فراهم بکنه، شمشیری میخواستن، سپری میخواستن، زرهی میخواستن، این گونه نبوده. هر کسی از اون دستمزدی که روزانه کار میکرده و طی چند روز و چند ماه جمع کرده بوده میرفته همونو خرج میکرده، وسایل جنگیشو میخریده. به همین دلیل قرآن می فرماید جاهدوا باموالکم و انفسکم فی سبیل الله، با مال و جانتان در راه دین الله تعالی جهاد بکنید و تلاش بکنید. یعنی اینکه شما باید بری کار بکنی، پول در بیاری، بعد همین پول رو به خرج دین بکنی. امروزه برخی برعکس شدن، فکر میکنن که از راه دین میشه به درآمد رسید. این برعکس آن چیزی که قرآن میگه. قرآن میگه برو بیرون کار بکن، بعد درآمدتو بیار خرج دین بکن. چون دین خرج داره دیگه، مانند هر فکر دیگری، مگه افکار دیگری که در جهان وجود داره پیروانش براش خرج نمی کنن. وقتی که عضویت می گیرن در هر فکری، مگه خرج اون فکر نمی کنن؟ چرا خرج می کنن؟ دین هم نیاز به خرج داره، باید خرج بکنیم، چه به عنوان زکات باشه که سالی یک بار بر کسانی که قادر و توانا هستن واجب میشه به اندازه 2.5%، چه به عنوان صدقه های مستحب باشه، چه به عنوان کمک کردن به انسان ها نیازمند باشه که اگر اتفاقی بیفته، زلزله‌ای بشه، سیلی بیاد، طوفانی بشه، آتش‌سوزی بشه، مردم ضرر ببینن و بخوان که اون ضرر رو جبران بکنن و نیاز به کمک باشه، به هر شکلی که باشه، به هر حال دین هم خرج داره و اعضای این دین مسلمان ها باید برای دینشون خرج بکنن. خلاصه این که پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواست به غزوه بره، اعلام کردن که ای معشر مهاجرین و انصار، ان من اخوانکم قوما، در بین شما برادران شما افرادی هستند، لیس لهم مال، هیچ پولی ندارن، ولا عشیره، و خانواده هم ندارن. عشیره قبیله، انسان ها هستن که از بیرون اومدن به صورت مهاجر، هیچ کس تو مدینه ندارن، خودش تنها اومده، مانند مثلا ابو هریره رضی الله عنه به تنهایی آمد، کسی نداشت تو مدینه، یا دیگران خیلی ها بودن. فلیضم احدکم الیه الرجلین او الثلاثه، پس هر یک از شماها که توانایی دارید همراه خودش 2 نفر یا 3 نفر بگیره تا اونا هم بتونن در این جنگ شرکت بکنن. اگر این کار انجام نگیره، این همکاری صورت نگیره، خیلی ها از این قافله باز میمونن، نمیتونن شرکت بکنن، هیچ مالی ندارن که با اون شمشیری بخرن و جنگ بدون شمشیر که خودکشی است، چیزی نیست دیگه، چی دستت نیست، نه پولی دارن که سپری بخرن، شطور به هر حال میخواد، وسیله نقلیه. فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة، یعنی كعقبة أحدهم. جابر میفرماید رضی الله عنه هیچ یک از ماها، یعنی آنهایی که شطور داشتن، وسیله نقلیه داشتن، هیچ یک از ماها هیچ مرکبی نداشت مگر اینکه خودش مانند آن 2 نفر یا 3 نفری که شریک کرده بود در سوار شدن بر این مرکب به صورت نوبتی مساوی بود، یعنی نوبتی سوار شطور می شدن. مثلا فرض بکنیم 2 ساعت 2 ساعت، 4 نفر بودند، 3 نفر با صاحب شطور، هر یک از آنها 2 ساعت 2 ساعت سوار بر شطور می شن، بقیه پیاده را می رفتن، یعنی که اونا خسته می شدن بعد عوض می کردن. صاحب شطور سهمیش در شطورش مانند اون 2-3 نفری بود که به خودش اضافه کرده بود، مثل هم دیگه، نمی گفت که من صاحب شطور هستم، من باید بیشتر سوار بشم، من حق بیشتری دارم. قال فضممت الی 2 او 3، جابر رضی الله عنه می فرماید من 2 نفر یا 3 نفر رو با خودم برداشتم، مالی الا عقبه احدهم من جملی، بهره و نصیب من عقبه یعنی سوار شدن بر پشت شطورم، سهمیه من در این مسئله مانند اون 2-3 نفر بود، به صورت مساوی و هیچ تفاوتی نداشت. خب این میشه چی؟ میشه کمک کردن به همراهت در سفر. حالا در اینجا سفر جهاد بوده، ولی خب هر سفر دیگری باید به همراهت، به همسفرت کمک بکنی. و همچنین از جابر بن عبدالله رضی الله عنهما روایت است که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتخلف فی المسیر، رسول الله صلی الله علیه وسلم در آن سفرهایی که انجام داد، که البته تمام سفرهای پیامبر بعد از بعثتش، بعد از پیامبریش، یا برای جنگ با مشرکین بوده یا هم برای عبادت حج و عمره بوده، سفر دیگری نداشت. اینکه بره بگرده، خوشگذرانی مثلا، آب و هوا عوض بکنه، از اینا نبوده، چون سفر خیلی سخت بوده در زمانهای گذشته. تا جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن السفر و قطعه من العذاب، سفر قطعه از عذابه، یک نوع عذابه. بعد وسایل فراهم کنی، خستگی داره، خطر داره، راهزنها هستن تو بیابون، ممکنه که شطورت بمیره و توی صحرا دیگه بیشتر بشی. و در آن زمان اگر کسی در صحرا بیشتر میشد، معمولا به مقصد نمیرسید، میمرد. میفرماید که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یتخلف فی المسیر، پیامبر صلی الله علیه وسلم در مسیر وقتی که جای اتراق میکردن و بعد میخواستن بلند بشن، پیامبر علیه السلام یتخلف، یعنی آخرین نفری بود که تقریبا حرکت میکرد، عجله به خرج نمیداد، میذاش اول بقیه مردم برن. به چه منظور؟ فیزج الضعیف و یردف و یدعو له، آن انسانهای ضعیفی که باقی میموندن از لحاظ جسمی توانایی نداشتن، اونا رو بهشون کمک میکرد. فیزج الضعیف، یزجی یعنی راندن در حقیقت، یعنی کمک میکرد، وسائلشون برای جمع میکرد و سعی میکرد که اونها هم بتونن سریع آماده سفر بشن. و یردف، و اگر کسی نمیتونست سوار بر شتر بشه یا شتر نداشت، او رو پشت سر خودش سوار میکرد. ارداف یعنی کسی را پشت سر خود بر مرکب سوار کردن. و یدعو له، و براشون دعا میکرد که بار الله این انسانهای ضعیف هم روزی ضعف آنها برطرف بشه، حالا چه ضعف مالی چه ضعف بدنی. این یکی از کارهایی بوده که پیامبر صلی الله علیه وسلم در سفر حسی انجام میداده، اما در سفر معنوی هم، در سفر ایمانی هم نیاز به این کارها داریم. انسانهایی که از لحاظ ایمان توانا هستن باید دست کسانی که از ضعف ایمانی برخوردار هستن بگیرن و به اونها کمک بکنن. این مسائل هم در سفر دنیا و هم در سفر آخرت وجود داره و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌بینیم در همین حدیث این کارو انجام داده، از لحاظ حسی به آنها کمک می‌کرده، اساسیاشون رو براشون جمع می‌کرده، کمکشون می‌کرده که ببندن، پشت سر خودشون سوار می‌کرده و براشون دعا می‌کرده. این دعا همراهی معنوی است، کمک معنوی است. و همیشه یک شخص بزرگتر باید این گونه باشه، باید به کسانی که زیر دستش هستن کمک بکنن. و این یکی از صفات انسانهایی هستن که به اصطلاح رهبری یک جماعت رو بر عهده میگیرن. باب بعدی، باب 170، باب ما یقول و اذا رکب الدابة للسفر. یکی از آداب اینه که وقتی که انسان میخواد سفر بکنه، دعاهایی وجود داره که اونا رو میگه. به هر حال سفر و هزار اتفاق، حتی تا به امروز سفر خالی از خطر نیست. آن خطرهایی که ممکنه انسان با آنها مواجه بشه در سفر به مراتب بیشتره از حالتی که انسان مسافر نیست و در شهر و خانه خودش نشسته. به همین منظور آدابی وجود داره که وقتی انسان میخواد سفری رو شروع بکنه چه دعاهایی رو بگه. و اینجا میفرماید که وقتی که سوار بر مرکب خودش میشه به منظور سفر کردن چی میگه. آیه وجود داره در سوره زخرف آیه 12-14، اونجایی که فرمود و جعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، یکی از نعمتهای الهی بر شما اینه که برای شما کشتی قرار داده و حیواناتی را برای شما مسخر کرده که بر آن سوار میشید، از آنها استفاده میکنید. و اگر الله متعال این کار را انجام نداده بود، کی میتونست مثلا سوار بر شتر بشه؟ شتری که از خود دو برابر، سه برابر یا بیشتر بزرگتره. امروزه خیلی از حیوانات هستن که به صورت وحشی در طبیعت وجود دارن، مانند اسب، مانند الاغ، الاغ وحشی مثلا، هیچ انسانی نمیتونه بر آنها سوار بشه، خیلی سخت رام کردن آنها. ولی از همان جنس تعدادی وجود داره به عنوان رام شده که به راحتی مردم منو سوار میشه. این میشه تسخیر الهی، این حیوانات رو مسخر کرده برای ما که ما برانها سوار میشیم. و اگر این کار صورت نمیگرفت انسان خیلی خسته میشد، حالا خصوصا قبل از به وجود آمدن ماشین و صنعت و تکنولوژی. وسیله نقلیه انسانها حیوانات بوده. تصور اینو داشته باشید که انسان نمیتونه سوار بر شتر یا اسب یا قاطر یا الاغ بشه، چگونه مسافت‌ها چند صد کیلومتر رو طی میکرد، خیلی سخت میشد. چگونه بار رو جابجا میکرد در تجارت‌هاشون، اون بارهایی که به عنوان کالاهای اساسی جابجا میکردن دیگه صورت نمیگرفت. انسان توانایی اینو نداره که مسافت چند صد کیلومتری بار هم پشت سر خودش حمل بکنه، خودش نمیتونه. هیچ باری رو کولش نباشه برای سخته که چند صد کیلومتر بره، چه برسه اینکه یک باری هم بخواد حمل بکنه با خودش. به همین منظور قرآن میفهمه که وتحملوا اثقالکم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. این حیوانات سنگینی های شما، اثقال یعنی بارهای شما رو براتون جابجا میکنن به جاهای دوردست، جاهایی که شما خودتون به راحتی نمیتونستید به اونجا برسید بدون بار و اساس. لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، نمیتونستید به اونجا برسید مگر با مشقت، خودتون اذیت بکنید تا به اونجا برسید. ولی حیواناتی رو براشون مسخر کرده که این همه بار برای شما جابجا میکنه. و همچنین کشتی، کشتی هم یکی از نعمت‌های الهی است. با اون حجمش بر روی آب شناور باقی میمونه و انسان بر روی اون سوار میشه و بارهای بسیار سنگین رو اون میذاره و جابجا میکنه. این نعمت‌های الهی است که الله متعال به انسان داده. در کنار نعمت عقل که عقلش رو به کار میبره که چگونه این کارا رو انجام بده، ولی خب حیوانات دیگر هستن نمیتونن این کارا رو بکنن. نزدیکترین حیوان به انسان که میمون باشه یا گوریل باشه که از لحاظ ژنتیکی میگن اون چیز مغزیش، قابلیت مغزیش با انسان فقط 1% ناچیزی تفاوت داره، خیلی کم. اگر یک جهش کرده بود به اندازه انسان میتونست فکر بکنه، ولی یک گوریل، یک میمون نمیتونه این کارا رو انجام بده، نمیتونه کشتی بسازه، نمیتونه سوار بر حیوانات دیگر بشه. به هر حال این از نعمت‌های الهی است. و جعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون، که این نعمت نیاز به شکر داره. به قول معروف میگن امروزه نعمت زیاده، شکر نیست. این همه نعمت که امروزه وجود داره در زمان‌های گذشته نبوده، ولی در زمان‌های گذشته شکر بود، امروزه شکر نیست. لتستو على ظهوره، تا اینکه شما بر روی این نعمت‌هایی که به شما داده سوار بشید، حالا چه کشتی باشه چه حیوان باشه. ثم تذكروا نعمت ربكم، وقتی که به هنگام سفر بر پشت این حیوانات سوار میشید نعمت پروردگارتون رو فراموش نکنید. روی اون نعمت سواری شما الان، پس بعد این نعمت رو بیاد داشته باشی، غافل نباشی. ثم تذكروا نعمت ربكم اذا استويتم عليه، هنگامی که بر آنها سوار میشید، قرار میگیرید، نعمت الهی رو فراموش نکن. امروز ماشین سوار میشید، موتورسیکلت سوار میشید، نعمت الهی رو فراموش نکن. اینو همیشه بیاد داشته باش، زیر بات این نعمت پشت فرمونش نشستی. فراموش نکن که اگر الله متعال این نعمت رو بهتون نمیداد مجبور بودی این مسافات رو با پای پیاده طی بکنی. و تقولو، و اینو بگید، سبحان الذي سخر لنا هذا، پاک و منزه هست آن ذاتی که این حیوان را یا این کشتی را یا این ماشین را برای ما مسخر کرد، در اختیار ما قرار داد. و ما کنا له مقرنین، و ما به تنهایی طاقت و توان و تحمل اینو نداشتیم که این حیوانات رو رام بکنیم و این مثلا صناعت رو به وجود بیاریم. و انا الى ربنا لمنقلبون، و بازگشت ما به سوی الله متعال است. پروردگار داره میگه شما اینو بگید وقتی سوار بر مرکب خود میشید، و اما از لحاظ احادیث هم اولین حدیثی که امام نووی رحمت الله علیه بن استدلال کرده حدیثی است که صحابی بزرگوار عبدالله بن عمر رضی الله عنهما روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا استوى على بعيره وقتی که سوار بر شترش میشد خارجا الى سفر وقتی میخواست به مسافرت بره یعنی داخل شهر نه وقتی که قصد سفر داشت کبر ثلاثا سه بار الله اکبر میگفت الله اکبر الله اکبر الله اکبر چون انسان با سوار شدن بر حیوان یا ماشینی در ارتفاع قرار میگیره وقتی که انسان در ارتفاع قرار میگیره میره بالا و ممکنه دچار تکبر بشه خصوصا اونهای انسانهایی که ماشین شاسی بلند سوار میشن در مقایسه با کسانی که مثلا ماشین سطح پایین سوار میشن یک حالتی ممکنه بهشون دست بره که من بالاترم این ارتفاع چند سانتیه نیم متریه نیم متر میره بالای حالت دیگه بهش دست میده چه برسد به این که سوار بر شتر بشه یا بالای کوه بره مثلا فراموش نکنه که الله بزرگتره الله اکبر و نیک سنت هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میداده وقتی که سر بالایی میرفته در سفرش اینو میگفته الله اکبر الله بزرگتره مبادا انسان احساس غرور بهش دست بده که من در ارتفاع قرار گرفتم ثم قال سپس میفرمود عمل به همین آیه زخرف میکرد که سبحان الذي سخر لنا هذا پاک و منزه است آن ذاتی که این وسیله را در اختیار ما قرار داد و ما كنا له مقرنين و ما توان اینو نداشتیم که به تنهایی بخوایم بر این حیوان مسلط بشیم نعمت‌های الهی است و انا الى ربنا لمنقلبون و بازگشت ما به سوی الله متعال سپس این دعا رو می‌فرمودند اللهم بار الها انا نسالک فی سفرنا هذا البر والتقوى ما در این سفری که داریم انجام میدیم از تو خواهان بر یعنی نیکوکاری کارهای خوب و پسندیده و تقوا هستیم یعنی دچار گناه در این سفر نشیم مرتکب گناه نشیم از حدود الهی و جاده عبادت خارج نشیم و من العمل ما ترضا و کارهای انجام بدیم که رضایت و خوشنودی ذات الهی در پی داشته باشه پروردگار از ما راضی باشه و این مسئله بسیار مهمی است چون ممکنه در سفر انسان به علت سختی و مشقت مرتکب کارهایی بشه که تقوا در اون نباشه رضایت پروردگار در اون نباشه و این در زمانهای گذشته خیلی اتفاق می افتاده چند نفر با هم سفر می کردن اگر آب آشامیدنی که تمام می شد خصوصا اونا که اهل ایمان نبودن بر همسفر خودش حمله میکرد اونو میکش آبشو بر میداشت شترشم بر میداشت ثروتشم بنداشت میرفت کسی هم نبود وقتی میرسید به آبادی فلانی کجاست تو را مریض شد مرد دفنش کرد تمام شد رفت نه شاهدی بود نه گواهی بود و بر سر یک مسائل ناچیز هم دیگر رو میکشتن البته ناچیز از دید ما ولی برای آنها حیاتی بود اللهم حون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده بار الله این سفر ما را بر ما آسان بگردان حون یعنی آسان بگردان سفر و مشقت سفر و گرفتاری ها و سختی ها پس در آغاز سفر از الله متعال میخواهی که چی؟ که این سفرت آسان بشه برات واطو عنا بعده و بار الله دوری این سفر را بر ما کوتاه بگردان اطو یعنی کوتاه کردن پیچاندن دوریشو برامون کم کن یعنی برکت قرار بده تا ما سریعتر بتونیم این مسافت رو طی بکنیم اللهم انت صاحب و فی السفر بار الها تو همراه ما در سفر هستی و الخلیفه تو فی الاهل و خلیفه ما در خانواده ما هستی بعضی ها میگن که انسان خلیفه الله است استدلال به آیه که در سوره بقره آمده اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه انگامی که پروردگارت به ملائکه گفت که من میخوام در زمین یه خلیفه قرار بدم آیه نگفت خلیفتی گفت خلیفتن میخوام یه خلیفه قرار بدم خب این خلیفه چه کسی باشه متاسفانه اینجا یک سوء فهمی صورت گرفته که انسان خلیفه الله است در صورتی که الله خلیفه انسان است
برعکس آن درسته. و این خلیفه‌ای که در آیه اومده منظور خلیفه جنه، چون قبل از انسان جن در زمین وجود داشتن. خلیفه به کسی گفته میشه که بعد از دیگری میاد. اول جنها بودن، آنها را از زمین راندن، زمین خالی کردن از آنها و کنترل و سیطره زمین را از آنها گرفتن، سپس آدمی اومده و جانشین جن شده. وقتی که این حدیث رو میخونیم به صراحت رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماد که تو خلیفه ما در خانواده ما هستی. پس الله که خلیفه انسانه. هرگاه انسان از جای غایب میشه، مانند سفر کردن، این جای خالی رو چه کسی میگیره؟ چه کسی به خانواده این شخص غایب رسیدگی میکنه؟ الله. به همین منظور فرمود بار الله تو همراه ما در سفر هستی و خلیفه ما در خانواده ما هستی. و این قابلیت رو فقط ذات الهی داره که همه جا با بندگانش هست، هم همراهته هم خلیفته، و دیگر بندگان نمیتونن این کار رو انجام بدن. بنده یا باهاته یا خلیفته، جانشینته تو خانوادت، نمیتونه هر دوتا رو با هم انجام بده. و در احادیثی که در باب مرگ و این مسائل گذشت هم گفتیم که وقتی ابو سلمه فوت کرد، پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا کرد، گفت که وخلفه فی عقبه فی الغابرین، بار الله تو خلیفه ابو سلمه در خانواده اش باش. چون ابو سلمه رفته دیگه، این رفتن یا با سفره یا با مردنه، انسان غایب میشه از خانوادهش، پس یک کسی باید خلیفه او باشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا کرد که بار الله تو خلیفه ابو سلمه باش. پس تصور درست از خلیفه اینه. و الله متعال نیاز نداره که کسی خلیفهش باشه، چون پادشاهیش مطلق و کامله و همه جا را فرا گرفته. خلیفه، کسی به خلیفه نیاز داره که نیازمند باشه، ناقصه، نیاز به خلیفه داره. مثلا میگیم خلیفه رسول الله ابوبکر صدیق، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم فوت کرد، از میان مسلمان ها غایب شد و یک کمبود حاصل شد و اینجا نیاز به خلیفه داشت. داشتن خلیفه برای کسی است که نیازمنده. الله تعالی بی نیازه، نیاز به خلیفه نداره، نیازی نداره که انسان خلیفه الله باشه بر کره زمین. پس این مفهوم درست خلیفه است. سپس فرمودن که اللهم اینی اعوذ بک من وعثاء السفر، بار الله به تو پناه میبرم از سختی های سفر. وعثاء یعنی سختی ها، گرفتاری ها، اتفاقای ناگواری که در سفر ممکنه برای انسان بیفته. امروز معمولا تصادف دیگه. الله تعالی ما و شما را حفظ بکنه. اللهم اینی اعوذ بک من وعثاء السفر و کعابت المنظر، و دیدن چیزهای ناپسند، چیزهایی که برای انسان کعابت یعنی غم و اندوه به بار میاره. در سفر چیزی ببینی که حالتو خراب بکنه، پناه ببر به الله متعال، صحنه های ناگوار نبینی. و سوء المنقلب فی المال والاهل والبلد، و همچنین بار الله به تو پناه میبریم از اینکه وقتی برمیگردیم به سوی خانواده خود، المنقلب یعنی انگام برگشتمون، بخوایم یه چیز ناگواری ببینیم در اموالمون یا در خانواده هامون یا در فرزندانمون. یعنی مبادا مثلا مزرعه‌مون سوخته باشه، مبادا حیواناتمون مرده باشن، مبادا مثلا شخصی از اعضا خانواده مرده باشه یا دچار بیماری شده باشه یا هر اتفاق ناگوار دیگری، چه در مال، چه در خانواده، چه در فرزنده، دارایی‌های انسان. بار الله ما به تو پناه میبریم از این مسئله، چون انسان داره غایب میشه دیگه، میره جای دیگه، میخواد بر بگره، معلوم نیست این مدت چه اتفاقی بیفته. این دعایی است که خوب انسان اونا رو حفظ بکنه. و بارها گفتیم که اگر قدرت حفظ کردن آن را ندارید وسائلی که امروز در اختیار شماست، هر کسی یک موبایل دستشه، در لحظه سفر سریع میزنه و این دعا براش میاد. حالا یا از گوگل سرچ میکنه، یا از اون برنامه‌هایی که رو موبایلش نصب کرده میتونه بیرون بیاره، یا هم نهایتش نشود عکس این دعاها رو میگیره و میذاره تو گوشیش، یه پوشه تشکیل میده مثلا دعاهای مختلف میذاره تو اون پوشه و هر وقت که خواست باز میکنه و دعای سفر رو میاره و این دعا رو میخونه. خیلی راحت، کار سختی نیست، ولی گفتن این دعا فواید بسیار زیادی در بر داره برای انسان. خیلی مفاهیم و مسائل مهم در این دعا نهفته است که انسان شدیداً در سفرش به آنها نیازمنده. از این دعا غافل نشید و حتماً سعی بکنید در سفرهای خود این دعا را بگید تا در حفظ و در پناه رب العالمین باشید، کسی که خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.